همین فیلمی که فیلم نبودنت که قراره که چهارشنبه اینجا اکران بشه توی برج میلاد با سحر دولتشاهی که حرف میزدیم، سحر روز اول دوم گفت چرا با ما حرف نمیزنی؟ گفتم خب چی بگم، داری درست بازی میکنی، اینقدر درست بود، اینقدر کارت همون چیزی که میخواستم بود، حرفی برای گفتن نداشتم. قرار نیست همش به خاطر اینکه کارگردانیم هم فکر کنیم که باید های حرفی بزنیم. بعضی موقع حرف زدن باعث گمراهی میشه.
آفرین، درسته. درسته. کارگردان به نظرم وقتی که میبینه اتفاق داره درست میفته میتونه روتوش کنه.
آره فقط روتوش. آره ولی بعضی موقع این ارتباطه، در وقت ارتباط بین بازیگر و کارگردان در بیاد، یعنی بازیگر بفهمه که کارگردان چی میخواد، یعنی از این چون یه متنی روبرومونه و یک نقشه راهیه که من میتونم با از یک مسیر برم، بازیگر میتونه یک مسیر دیگه بره. مهم اینه که این مسیر رو همراه، یعنی همراه هم بشیم تو این مسیری که داریم میریم. و مهمترین چیز اینه که جزئیاتی که من مد نظرمه بازیگرم مد نظرش باشه و برعکس، جزئیاتی که بازیگر مد نظرش منم متوجه بشم و باعث میشه که تنومند بشه این بدنه بازیگری، اون کارکتر. وقتی که بازیگر خلاق و مؤلف باشه. ولی اگه بازیگر فقط این که کوکش کنیم فقط رابره، خیلی سخت. سخت‌ترین کار برای کارگردان بازیگر کوکیه.
درست. چقدر با نقش زندگی می‌کنی؟
اصلا به نظر من وقتی آدم بتونه به قلب کارکتری که میخواد بازی کنه راه پیدا کنه، تمام. باید بتونی به قلب اون آدم راه پیدا کنی، همه چیز درست بشه.
چقدر در شما زنده میمونه اون وقت؟
اون کارکتر من اصلا اونطوری نیستم بگم. مثلا وقتی که از چابهار برگشتم با محگل، من واقعا ارتباط قلبی برقرار کردم. الانم که داشت فیلم نمایش داده میشد من کلا داشتم گریه میکردم، میرفتم توی اون روزا، حسه نمیدونم، یه حس درونیه، واقعا نمیتونم با کلمات بیانش کنم. دو سه روز بعد از این که برگشتم خونه و برگشتم به زندگی روزمره، یکم این برا اون برا اینا بالاخره تموم شد.
تعاملی که بین بازیگر و نقشش اتفاق میفته آقای سجادی حسینی، جدای این که آره کارگردان یه جاهایی سکوت میکنه، یه جاهایی با نگاهش حتی بازیگرش رو پیش میبره و اینها، مدل دیگری هم داره که بازیگر رو کارگردان بتونه به نقش نزدیک بکنه، یا نه بار اصلی رو میندازه رو دوش خود بازیگر که با نقش ارتباط
یک مدل های مختلفی هست در هر صورت برای رسوندن به نقش، بازیگر رو رسوندن به نقش. یکی از چیزهایی که من تجربه کردم، من دستیار آقای فرهادی بودم توی فیلم فروشنده و خیلی کار عجیبی که کار عجیبی نمی کردم آقای فرهادی، ولی تمریناتی که انجام می دادن به تمرینات مختص به اون نقش، رو نمیتونم بگم همین تمرینات میتونه برای کار دیگه ای کارساز باشه و خیلی به جزئیات اون کارکتری که داشتن، این تمرینات، این استمرار در تمرین باعث میشد که اون کارکتر آروم آروم پخته بشه و یهو یه دفعه ببینیم که جلوی دوربین یکی دیگه است. خیلی برام این جذاب بود، این تجربه رو من آوردمش توی همین فیلم خودم.
چی باحال. خانم بیزه خیلی متشکرم که توی این بحث با ما بودید. ما هر شب تو برنامه سینما بهمن یه تم داریم و امشب تممون تم کارگردانی است و داریم از کارگردانی میگیم. حضور شما در باب
خانم بیزه خودشون کارگردان
بله بله ولی الان چون در باب نقش آمدن یه دقیقه دیگه گفتم که این فضا رو به لطف حضور شما بتونیم پی بگیریم، پیش ببریم که رفقای شنونده من که اگر دوست دارن این فضا رو تجربه کنن، یه چیزی رو بهتون بگم، خداوکیلی بازیگری خیلی کار سختی.
آفرین. این
خیلی سخته
چون با بند وجودت در ارتباطه.
آره. من یکی از افتخاراتم اینه که اولین بازی تئاترم روی صحنه نقش جنازه رو بازی کردم، از اول تا آخر صحنه.
منم اینجوری بودم تو دانشگاه نقش جنازه.
جدی؟
ولی یه جا بلند میشد جنازه
حرف. منم دقیقاً نه من حرف نمیزدم، بلند میشدم میزدم تخت سینه طرف مقابل و دوباره میخوابیدم رو صحنه. باور نمیکنید برای جنازه بودن خیلی زحمت کشیدم. خیلی سخت بود. یعنی عرق میکردم در حقیقت. خب من کاری نمیکردم، من رو صحنه خوابیده بودم. یه لحظه بلند میشدم طرف و هول میدم و دوباره. اینی که گفتم واقعا طنز نبود، یه درام خیلی جدیه. بازیگری خیلی فعل سختیه. تو رو خدا فکر نکنید که کار آسونیه، حالا یه دوتا کلاس میریم بازی میکنیم. نه، شما باید لنز بشناسی، دوربین بشناسی، فهم ادبیاتی داشته باشی، با ادبیات و فیلمنامه بتونی ارتباط برقرار کنی. و دم شما گرم که این فعل رو انقدر خوب و شیرین صرف میکنی.
من یه جمله میگم از آقای تقوایی، این خیلی به من کمک کرد. یک خیلی سال پیش، فکر کنم 15 سال پیش، من میرفتم کلاس فیلمنامه‌نویسی و داستان نویسیشون، یه جمله همیشه حک شده ازشون تو ذهنم که توی بازیگری هم به من خیلی کمک کرد. میگفتن مهم اون چیزایی نیست که روی خط تا نوشته میشه، مهم فاصله بین اون دو خطه. به نظر من تو بازیگری هم مهم زمانی نیست که آدم داره دیالوگ میگه، مهم اون سکوتاه. تو سکوت ها معلوم میشه که بازیگر چقدر نقش رو باور کرده که بتونه اونو باور پذیر کنه.
دقیقا. در ادامه این صحبت خانم بیضایی تأکید میکنم که لطفاً کاغذ بی خط رو یه بار 0 تا 100 از اول تا آخرش سر صبری ببینید، آخر شبیه هم ببینید که بعدش اگه فرصت داشتید برید 10 قدم راه برید، بلکم بتونید هضم کنید این فضا رو. خیلی متشکرم، بدرخشید،
بزرگوارید،
با شما خداحافظی میکنم. آقای سجاد حسینی باشین با ما لطفاً. ملت یه ذره از کرخ تاراین بشنوید. این سر صدایی که این دوره برمیشنوید، خبرنگاران ریختن دور آقای خزایی، هی دارن اذیتش میکنن. تو رو آقای خزایی را اذیت نکنید دیگه. آقای خزایی نمیایین تو استدیوی ما؟ بیاین راجع به پروانه نمایشا صحبت کنیم. آقای خزایی رفت. آقای خزایی، آقای خزایی رفتن، آقای خزایی نیومدن. آقای سجاد حسینی، این بخش بحث پروانه نمایش هم بحث جدیه ها.
یک سال منتظر شدم.
جدی؟
یک سال واقعا.
برای کدوم فیلم؟
همین نبودن است.
همین نبودن است؟
تقریبا یک سال من پشت درهای بسته بودم و البته با کمک خود آقای خزایی و آقای سهرابی حل شد قضیه. واقعا اگر این معجزه شد که آقای سهرابی فیلم رو دیدن، دیگه با اتفاقی که افتاد فیلم پروانه گرفت. ولی من فیلم رو مهر 1401 دادم برای پروانه و شهریور، تقریبا مرداد و شهریور امسال پروانه‌اش گرفت.
مشکل چی بود؟
یه مقدار مشکل قصه سانسور، چند تا سکانس رو حذف کردم تا تونستم که پروانه بگیرم. البته به فیلم اونقدر لطمه نزده، ولی در هر صورت.
آقای سجاد حسینی یه سوال شد. این فراینده، چون شما سال هاست که این فعل کارگردانی رو دارید صرف میکنید، در این فضا اصلا آدم غریبه و دوری نیستیم. این نگاه های سلیقه‌ای فصل به فصل با جابجایی مدیران، آیا به فعالیت کارگردان لطمه میزند یا نه کارگردان خودش رو آپدیت میکنه یه جوری به روز میکنه؟
ببینید، خب لطمه که میزنه. من فیلم بوفالو رو سال 88 فیلمنامه‌اش تموم شد، سال 92 ساختم. از سال 88 تا سال 92 به پروانه ساخت نمیدادم و نتونستم فیلم یک دونه همین فیلمی که گفتم، یه فیلم مجبور شدم، یه فیلم ارزون با پول خودم، یعنی پول قرض کردیم و یه فیلم ارزون ساختیم که همون فیلم شد، فیلمش اولین فیلم شد شب بیرون. ولی به محض اینکه سیاست رو عوض شد، تو ما شنبه درخواست دادیم، چهارشنبه گرفتیم و خیلی عجیبه. خیلی عجیب بود، خودم باورم نمیشد.
یعنی اینی که میگید الان برای منم عجیبه. عرض کنم به حضورتون که برگردیم سر بحث کارگردانی. ما یه چیزی رو میشنویم، یک اصطلاحی رو باهاش مواجهیم به اسم دکوپاژ. این دکوپاژ چیه آقای سجاد حسینی؟
ببینید، دکوپاژ اسمش چجوریه که آدم میترمه چی هست. حالا توی ما دکوپاژ توی رشته ها و حرفه های دیگه هم به این دست داره، ولی تو دکوپاژ و سینما یعنی در اصل جزئی کردن صحنه، یعنی که حالا ما بهش میگیم تقطیع کردن، یعنی که ما یک صحنه ای داریم، مثلا یک زن و مرد در حال صحبتن که روی خیلی ساده روی سر میز شام نشستن روبروی هم. دکوپاژ یعنی که ما دوربینو میذاریم پشت بازیگر مرد، از چهره زن فیلم برداری میکنیم، دیالوگ میگه، حالا دوربینو ور میداریم میبریم میذاریم پشت زن و حالا صورت مرد رو داریم. در واقع خیلی ساده میگم، ما چون گفتیم مخاطب شاید جوان باشه. این دکوپاژ، حالا این دکوپاژ میتونه اینجوری نباشه که یک کلوزآپ از بازیگر زن، یک کلوزآپ از بازیگر، میتونه دوربین بره از دورتر دو نفرش رو میگه با یه ریل بیاد جلو و نزدیک شه بهشون. این یعنی که یعنی یک استراتژی کارگردان داره که میتونه دکوپاژش رو یک سکانسی که یک زن و شوهر دارن با هم حرف میزنن رو به نحوه‌های مختلفی میتونه به تصویر بکشه. این یعنی که و همه این دکوپاژ فقط اینست که ما صحنمون رو خرد کنیم، یعنی تختی کنیم و از بست کلوزآپ اون رو بگیریم، کلوزآپ اینو بگیریم، مدیوم شد. خیلی استراتژی کل بستر قصه، یعنی ما قراره که فیلم عاشقانه بسازیم، خب تأثیر میذاره توی قصه‌مون. قرار فیلم تلخ و سیاه بسازیم، قرار راجع به جدایی حرف بزنیم، باز دکوپاژ باید تغییر کنه. باید قرار یک خبر خوش داده باشه تو اون سکانس، باز دکوپاژ تغییر میکنه. به خاطر همین اینجوری نیست که فقط فکر کنیم دکوپاژ یک چیز فنیه که یک کلوزآپ از یک بازیگر میگیری و کات میشه به صورت دیگری و با هم دیگه شروع می‌کنه به مکالمه و اینا هی تو هم دیگه کات میشه و ما یک توالی حس می‌کنیم در سینما و متوجه نمی‌شیم که اینا دوربین چقدر جابجا میشه و این تمامش برمیگرده به نگاه و سلیقه و استراتژی کارگردان.
ما الان اگر بخوام یک سینمایی کار کنیم با چند دوربین رکورد میکنیم؟
معمولا تو سینمای ایران با یک دوربینه و کمتر، ولی بهترین حالتش همین یک دوربینه، به این دلیل که ما مخصوصا تو شات و ریورس شات ها که دوربینا قراره یعنی همدیگر ببینن و اگر این کار نکنیم مجبوریم زبدری بذاریم، یکم لحن تلویزیونی پیدا میکنه. خاطر همین بهتره که با تک دوربین کار کنیم، مگر اینکه چیزاشو داشته باشیم که بتونیم مثلا دوربینا رو بذاریم بعد توی سی جی و تو کامپیوتر پاک کنیم دوربینا لو نره، ولی خب خیلی سخت و پرهزینه میشه دیگه. ولی بهتره که با تک دوربین کار کنیم. حالا یه جای صحنه‌های انفجار، صحنه‌های درگیری، تصادف، اینا رو معمولا با دوربین یا سه دوربین هم کار میکنیم.
چه باحال، الان آقای سجادی حسینی در میان کلامشون تقریبا تا حدودی تفاوت سینمایی و تله رو هم برامون گفتن دیگه، در باب نوع کاشتن دوربین و نگاه دوربین به سوژه یه ذره این اتفاق افتاد. یه فاصله موسیقی بشنویم بگیریم، تاختی بریم تاختی برگردیم، به قول محمد صالح علای نازنینم مهمان نازنینی به جمعون اضافه شدن که بخوایم راجع بهشون و فعلی که انجام میدن گفته بکنیم. الان یکی از اون اتفاقات ناب افتاده، خیلی دوست دارم این تصویر رو، دو نسل فیلمساز روبروی هم نشستم و من افتخار دارم که در کنار این دو نازنین باشم، آقای سجادی حسینی به عنوان یکی از قدیمی ها و پیشکسوت ها، این برم آقای علیزاده فرد نازنین، یکی از فیلم کوتاه سازای درجه یک و جوونمون که امسال سیمرغ نوش جونتون دیگه، مبارکتون باشه. خوبی؟
سلامت باشین.
بیان جلوتری زر به میکروفون نزدیک شید لطفا.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزی باشی که دارن صدای ما رو میشنن.
یه خطی فیلمتون رو میگیم؟
شریف یک گورکنیه که توی روستا زندگی میکنه و هر بار میره توی قبرستون و یه قبر میکنه، فرداش یکی تو روستا میمیره.
آفرین.
خیلی من فیلمو دیدم، خیلی فیلم خوبیه.
جدی من متاسفانه نتونستم، خیلی خوب بود.
سلامت باشید.
این از اون یه خطی های جذاب بوده
ولی منو پیر کردین حسابی، گفتین از اون قدیمی های سینما.
بابا خب خیلی ساله دارین کار میکنین.
45 سال شده، 6 سال.
شما 46 سالتونه ولی بنده 46 سال کار کردین. آره بابا اینجوری هم نیست، چه باحال. ببین آقای علیزاده فرد نازنین من، ما وقتی از فیلم کوتاه حرف میزنیم خیلی ساده بهش نگاه میکنیم، ولی واقعیتش اینه همین یک خطی که الان شما ازش شنیدید در چند دقیقه روایت میشه؟
نزدیک 15 دقیقه.
نزدیک 15 دقیقه و یک داستان کامله که مخاطب باهاش میتونه یه رمان تو ذهنش بسازه و این خاصیت فیلم کوتاست. چقدر زمان میبره مثلا ساخته؟ اسمش هم بگی؟
شریف.
شریف
اسم همون کاراکتری که در واقع هست. اسم
شریف ساختنش چقدر طول کشید؟
شاید فکر کنن فیلم کوتاه، پروسه ساختش کوتاهه، ولی اصلا اینطوری نیست. ما شروع پروژه از ایده و فیلمنامش بهمن 1400 بوده و خروجی نهایی که ما از فیلم گرفتیم و جشنواره فجر، دوم جشنواره که ما شرکت کردیم، اولین جشنواره فیلم کوتاه تهران بود، ما 10 مرداد امسال یا 7 مرداد امسال خروجی فاینال فیلممون رو گرفتیم. یعنی حالا درسته 24 ساعته توی این یک سال و نیم من درگیر این پروژه نبودم، ولی بالاخره پروسه فیلمنامش، پیش تولید، تولید و بعد پست پروداکشنش یا همون پس تولیدش نزدیک به 1 سال و 3-4 ماه از من و تیمم که همراه هم بودن در واقع وقت گرفت.
آیا فرایند فیلمنامه نویسی فیلم کوتاه با یک فیلم داستانی بلند متفاوته؟
ببینین بله، به نظرم تفاوت‌های جدی داره، به خاطر اینکه توی فیلم بلند معمولاً حالا اون ساختار سه‌پرده‌ای و امثال اینهایی که راجبش هممون خوندیم و شنیدیم رعایت میشه. خیلی وقتا بچه‌هایی که میخوان برن کلاس فیلمنامه نویسی یا فیلمنامه کوتاه هم اساتید چیزایی که بهشون ارائه میدن همون ساختار سه‌پرده‌ای و امثال اینهاست. این به این معنا نیست که اون ساختار توی فیلم کوتاه قابل اجرا نیست، ولی یکی از چیزهایی که میشه تو فیلم کوتاه ازش استفاده کرد. فیلم کوتاه فیلم موقعیت محوره، شما یک موقعیت دراماتیک وقتی خلق کنی و بتونی یک نقطه ورود برای روایتت پیدا کنی تا یک جایی که خارج بشی، به نظرم یک ایدئاله در فیلم کوتاه.
چقدر هزینه کردیم؟
هزینه ها را دیگه از تهیه کننده باید بپرسین دیگه. کارگردان ها زیاد تو این چیزا دخالت نمی کنن.
کار ندارن آقای سجاد حسینی، کارگردان ها به پول اینا پول نمیخوان.
من همیشه چون خودم کارامو تهیه کردم.
من فقط یه بخشش بگم، من از جیب خودم 70 میلیون هزینه این کار کردم.
چقدر در میاری که اینقدر هزینه کردی؟
ما به فیلم کوتاه به عنوان ممر درآمد و چیزی که برای منبع درآمد باشه هیچ وقت نگاه نکردیم.
خب نه بالاخره پول خرج، پول درآمدی که خرج کنی پول.
دقیقاً این هست، ولی خب من کارم چیز دیگه ایه، یعنی چیز دیگه ای که تدریس میکنم، تدریس سینما میکنم و در واقع درآمدم از اون بخش داره.
پول
چند سالی
پول خوبه توش ما بیایم؟
نه حقیقتا قطعا درآمد شما بیشتره.
نه من الان به بچه‌ها گفتم، گفتم من آدم فقیره، من از با یک فقر نسبی بزرگ شدم، با همون فقر تو الان اومدم، ولی واقعا نه فکر میکنم. حالا کار ما همون چونهشو بعدا با هم میزنیم و این خیلی جذابه.
سلام
دمت گرم،
قربان شما.
فقط بهم بگو تو فیلم کوتاه میمونی یا نه میخوای ژانر رو عوض کنی؟
من فیلم بلند ساختم و بعد برگشتم به فیلم کوتاه. دو تا فیلم بلند ساختم، یه تلفیلم ساختم، یه دونم کار سینمایی که البته چون تو دوران کرونا ساخته شد، مثل خیلی دیگه از کارها امتیازش به تلویزیون واگذار شد و از تلویزیون پخش شد. ولی بعد از اون وقتی با این سوژه مواجه شدم، سوژه انقدر برام جذاب بود، خب مدیومش و در واقع متنی هم که داشتیم، روایتی که داشتیم مناسب فیلم کوتاه بود، برگشتم و فیلم کوتاه ساختم. من یک عاشق سینما به معنای واقعیم، برام هیچ فرقی نداره مدیومش فیلم کوتاه باشه، فیلم بلند باشه، سینما باشه یا چیز دیگه ای باشه. اون قصه گفتن در قالب تصویر رو برای مخاطب دوست دارم. هر جا هر موقعیتی پیش بیاد که این اتفاق رقم بخوره قطعا انجامش میدم و برگشتن به سمت فیلم کوتاه را اصلا نه بی کلاسی میدونم، نه افتی میدونم برای خودم، نه با افتخار میگم که فیلم بلند ساختم و دوباره اومدم فیلم کوتاه ساختم.
امیدوارم که همیشه بدرخش.
قربان شما. متشکرم.
خدا حافظی. قربان شما. همچنان با سینما بهمن از شبکه رادیوی تهران همراه باشی. سجادی حسینی یه سوال، ما از کجا بفهمیم که یک اثر سینمایی کارگردانی خوبی داره؟
مهمترین چیزی که برای من، یعنی این بازم نظر شخصی میتونه باشه که دارم بهش فکر میکنم، این که همه چیز سهر، همه چیزی که برای این فیلم هست، روایت قصه، بازی بازیگرا، گریم، لباس و تمام عناصری که برای یک فیلم مورد نیازه با همدیگه هماهنگ باشن و چیزی بیرون نزنه، چیزی ضعیف نباشه، ریتم نیفته، تدوین درستی داشته باشه، صدا گذاری درست، همه این چیزا همش زیر نظر کارگردانه. اگه دارم خیلی ساده بهش نگاه میکنم، ولی مهمترین چیزی که بگم که از کجا بفهمم یک فیلم کارگردانی خوبی داره اینه که وقتی که فیلم تموم میشه، فیلم تو ذهن تماشاگر تموم نشه. من دارم خیلی معنایی دارم میگم، تکنیکال نمیگم، چون خیلی از فیلم های هالیوودی هستن که شما میبینید کارگردانی درخشانی دارن، ولی فیلم وقتی تموم میشه تموم میشه، یعنی شما خاموش میکنید، از سینما میان بیرون به کار دیگه میرسید. فیلمی از نظر من جذابه و فیلمی کارگردانی درستی داره که متفکر باشه و دارای فکر باشه و نیاز داشته باشیم که با خودمون، به قول شما گفتین بعد از اینکه فیلم کاغذ و بی‌خط رو دیدیم، بعد یکم راه بریم، به خودم اجازه بدیم که این حذف شه. ولی فیلمی که تموم بشه دیگه از نظر من، حتی از نظر فنی کاتای خوب داشته باشه، ریتم خوب داشته باشه، باز به نظر من کارگردانی میشه. ما سه نوع داریم در اصل، ترجمه اگه بخوایم حساب کنیم، کارگردان در اصل ترجمهش میشه دایرکتور یا دایرکتور، میشه بعدش میشه فیلم میکر، یا بعدش میشه سینما است. سینما است است AST فرانسوی ترجمه نشده. دایرکتور کسیه که اپراتوره، یعنی یک متن، یک فیلمنامه رو بهش میدن، میره کاملا حرفه‌ای و تکنیکال فیلم رو میسازه، که بیشتر فیلمسازای هالیوودی این اتفاق براش میفته. فیلم میکر کسی که اندیشه فیلم مال اونه، حالا یا فیلمنامه مال اونه یا طرح داستانی مال اونه، داره راجع به یک موقعیت، داره راجع به یک شرایط حرف میزنه، برای چیزی براش مهمه و داره اونو میگه. و سینما از کسیه که سینما از تا کسایان که محدود هم هستن در سینما، که قواعد و زبان سینما رو تغییر میدن و رشد میدن، مثل ژان لوک گودار، مثل هیو هوشین، و تو سینما ایران مثل عباس کیارستمی، که اینا کسایی هستن که قواعد و تمام اصول اولیه سینما رو تغییر دادن و سینمای دیگری خلق کردن، و تعدادشون خیلی کمه. و حالا میشه بهشون ما اینو باید حواسون باشه، فیلمساز فیلسوف رو نمیگم، شما فیلمساز فیلسوف زیاد داریم، مثل میشایل هانکه، مثل روبر برسون. حالا روبر برسون یکم تغییر داده، اونم میتونه یک سینما هستی باشه، ولی توی یک چند تا فیلماش این کارو کرده، توی چند تا فیلماش فقط فلسفه نگاهش رو در از جاری کرده. ولی کلیتش اینه که ما به خاطر میگیم کارگردان کسی است که متعهد باشه به اون چیزی که در صحنه و در پشت صحنه وجود داره، چه از روزی که میخوایم این فیلم، اون ایده‌ای که شکل میگیره تا موقعی که فیلم اکران میشه، حتی اون موقعی هم که اکران میشه باز باید متعهد باشه و بره ببینه فیلم رو با تماشاگر. این دیدن‌ها باعث میشه تو فیلم‌های بعدیش پویا باشه، همشون پویایی حفظ شه.
با جای ترس نداره آدم با مخاطبش یه دفعه بشینه تو سالن سینما فیلم ببینه؟
لوئیس بونوئل یه کارگردان اسپانیاییه که سورئالیسم رو وارد سینما کرد، دهه 30 فیلم ساخت، فیلم اولشو که ساخت میگه که کت پوشیدم، یه کت بزرگ از بابام دزدیدم پوشیدم و پر سنگ کردم، رفتم دم در وایسادم که وقتی فیلمم اکران شد پخش شد تماشاگرها هو کردن با سنگ بزنمش، میگه انقدر میترسیدم که هو کنم، و بعد میگه دیدم صدای دست میاد همه، بعد دیدم منو بردن رو سن، من با این سنگا رفتم رو سن و شروع کردم بعد دست دادن. خیلی ترس داره در هر صورت، یعنی این یک شوخیه که بونوئل میکنه همیشه، خیلی زیاد با کلا شوخ طبع توی حرفاش و توی فیلماش، فیلماش طنز نیست ولی خیلی کلن آدم شوخ‌طبعیه در روایت زندگی خودش. ولی واقعا من خودم وقتی که فیلمامو با مخاطب میبینم، مخصوصا فیلمای من که کمتر، یعنی مخاطب عام به معنای در اون چیزی که ما سینما رو سرگرمی تام بدونیم و فقط سرگرمی داشته باشیم، فیلم من این اتفاق برش نمیفته. من خودم با خودم در حال چالشم تو، یعنی خودم رو درگیر میکنم، خودم رو با یک موقعیتی درگیر میکنم، با یک قصه درگیر میکنم و توی اجراشم باز دوباره انگار که فیلم اولمه، دوباره تجربه میکنم. و خب برای منی که این اتفاق برای فیلم میفته، خب یکم سخت میشه چون فیلمم کمدی نیست، فیلمم درام اجتماعی مرسوم نیست، ولی خب درام قصه گوی حالا مخصوصا این نبودنت که بیشترم قصه بیشتری دارم میگم و خب بازیگر بیشتری هم داره، بازیگر چهره و ستاره‌های بیشتری داره، خب تاثیر بیشتری گذاشتن که فیلم بیشتر دیده بشه. ولی خب خیلی سخته،
خیلی سخته،
خیلی سخته. من چون هم قرمز میشم هم عرق میکنم وقتی فیلمو میبینم، دیگه بنفش میشم.
آقای سجاد حسینی یه سوال، آیا کارگردان زمانی که با قصهش مواجه میشه بازیگرش انتخاب کرده یا نه؟
ببینید تو سینمای حرفه‌ای این اتفاق نمیتونه بیفته، چون در صورت وقتی میخواین فیلممون اکران بشه، یک سرمایه گذاری اومده 10 میلیارد 15 میلیارد 20 میلیارد هزینه کرده، به تبع من شاید یک بازیگری تو ذهنم باشه که اصلا بازیگر ناماشنایی نیست ولی بازیگر درخشانیه، نمیتونم اونو بیارم برای فیلمم، به دلیل اینکه من یک تعهدی به سرمایه گذار دارم که فیلمش پولش برگرده و مجبوریم از بازیگرهای استار یا سوپر استار استفاده کنیم که خب این بعضی موقع ها باعث میشه که باعث به تکرار میشه. دلیلش هم اینه که سینمای ما سینمای بازیگر پروری نیست، ما یک لوپ دوچار میشه، همین یک بازیگری 4 سال روی پرده میمونه بعد یهو خودش ناخودآگاه اوت میشه و این بد است. یعنی ما وقتی بتونیم که فضا رو یک جوری ایجاد کنیم که بازیگر، چون بازیگر من چون خودم هم درس میدم، خیلی بازیگرهای درخشانی داریم که هنوز دیده نشدن، بازیگرهای استارمون به شدت بازیگرهای خوب و درخشانی، یعنی ما بازیگر بد اصلا نداریم، شاید یه بازیگر داریم که توی یک نقشای ناتوان باشه یا بهشون نیاد، ولی من بازیگر بد تو سینما ایران ندیدم.
آقا این به عنوان سوال آخر، این فضولیه واقعیتش، یه ذره کاملا نگاه شخصی خودمه، آیا میشود که مثلا تو عالم موسیقی این اتفاق میافتد که مثلا فلان آهنگساز یا فلان نوازنده میگه که خیلی دلم میخواد کنار فلانی بشینم و باهاش ساز بزنم، آیا کارگردان میتونه این نگاه رو داره که مثلا خیلی دلم میخواد فلانی جلوی دوربینم باشه؟
بله بله خیلی زیاد.
جدی؟
آره خیلی این که داره، مثلا من به عنوان فیلمساز دوست دارم مثلا حالا مثلا آقای نصیری توی یک فیلم بسازم که آقای علی نصیریان عزیزم برام بازی کنه.
جدی؟
خیلی برام
چه جذاب.
خیلی این برام من جذابه که ایشون جلوی دوربین من باشه و بهش فکر میکنم و دارم سعی میکنم که اتفاق، ولی این اتفاق خیلی چیز مهم بعضی موقع، ولی خب بعضی موقع این خطرم داره که ناخودآگاه ما سوق داده باشیم بگیم که من دوست دارم فلان بازیگر معروفی که الان ستاره است رو بیام بازی کنه که من دیده بشم. این نمیگم این خطرناک و یه هامارتیا، یعنی نقطه ضعف فیلم ساز میشه که به خاطر اینکه دیده بشه یک بازیگر اشتباهی رو وارد فیلمش میکنه، بعد از اون پرهیز کنه.
از نسلی که شما مثلا هنوز وارد این فضا نشده بودید و داشتن کار میکردن، به غیر از آقای نصیریان که انشالله سایه‌شون بلند بر سر سینما ایران، آقای بازم بازیگری بوده؟
آقای پرستویی بود که توی فیلم بوفالو بازی کرد برای من. نه دیگه، آقای انتظامی بود، من موقعی که دستیار کارگردان بودم باهاشون چند تا کار کردم و ولی خب نشد که با خود این بیاد جلوی دوربین من فیلم بسازم که ایشون بازی کنن. خیلی بازیگر،
خیلی آقا خیلی جذاب. من واقعا فکر میکردم که مثلا اینجوری نیست، یعنی کارگردان همیشه بگی
حمید جبلی. وای
عزیزم عزیزم آقای کاوه سجاد حسینی، خیلی متشکرم از شما.
مخلصه.
و ممنون که اینقدر بی‌دریغ و صادقانه با ما آمدید.
قربون شما، دم شما گرم.
خیلی لطفی کردید. با آقای سجاد حسینی خداحافظی می‌کنیم. لحظات پایانی برنامه است. سلامت باشید. چند دقیقه بیشتر با شما نیستیم تا ته برنامه. باشیم با ما. اما این عزیزان در سینما بهمن با شما همراه بودند.